بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. تا اینجا روشن شد به اینکه بالاخره رجوع جاهل به عالم که نامش تقلید بود، این که از اموری است که هم پیش عقلا اصل مسلمیه و هم در مسلک اسلام تصویب شده و هم آیات و روایات برای این موضوع دلالت دارند و از این مسئله بحثی نیست. شرایطی هم که در مرجع تقلید لازم بود بعد رسید. حالا از امروز صحبت ما این است که منشأ علم عالم و منشأ اطلاعات یک فقیه بر احکام الهی که آیات و مبارکات قرآن و سنت پیغمبر است و حدیث، این بر چه اساسی می توانه مجوز رجوع عوام مردم به عالم بشه. در این مقام عرض می کنیم تارتن شخص عالم به احکام الهیه علم وجدانی داره، همانطوری که رسول گرامی اسلام به احکامی که خدای متعال برای بشر وضع کرده است و یا ائمه و اوصیاء پیغمبر به آن حقایق عالمند، گاه ممکن است که یک نفر فقیه و عالم به علم وجدانی به احکام الهیه مطلع بشه. چنین عالمی قدر متیقن است از مرجعیت و مالک و دارا بودن مقام افتا و مقام قضاوت و بلا اشکال مصداق کامل فقیه و عالم و عارف به حلال و حرام خواهد بود. اما وجود چنین کسانی که به علم وجدانی به احکام الهیه مطلع شده باشند بسیار کمه و اون مقداری هم که مطلع هستند بسیار کم مناچیزه. کی میتوانه ادعا کنه که علم وجدانی به این همه احکام نامتناهی اسلام داشته باشه؟ بله، بخشی از ضروریات دین مثل وجوب نماز، وجوب صوم، وجوب فروع دینی که 10 شمرده‌ان، این کلیات بله معلومه و به علم وجدانی عالم مطلعه، اما معلومه که این کلیات وافیه به این که شخص محیط به احکام الهیه و احکام دین باشه نیست. آمدیم که پس چه راهی، راه دیگری برای وصول به احکام الهی کدامه؟ دومین راه عبارت است از این طرقی که عقلای عالم برای وصول به مطالب و به واقعیت‌ها مورد استفاده قرار میدن که نام اینها در اصطلاح فقه امارات و ادله اجتهادیه است. مسلم است که کسانی که بر روایات و بر احکام و بر آیات مسلطند و عارف به اینها هستند، یصدق علیهم انهم عارفون به احکام الله، پس اگر کسی مثلا احاطه داره بر 50,000 حدیثی که مرحوم صاحب وسائل در احکام الهی جمع آوری کرده در این کتاب شریف، و یا احاطه دارد بر بیش از 500 آیه کریمه قرآن که در احکام الهی وارد شده، بلا اشکال بر چنین کسی هم صدق فقیه و عارف به احکام الله خواهد کرد. اما فضلا سخن این است که این کسانی که امارات در نزدشون قائم شده و به عارف به معانی این امارات و معدیات امارات عالمند، آیا اینها بر چه اساسی نامش عرفان و احکام الله و نام عارف را فقیه فی دین الله بگذاریم؟ آیا این امارات و ادله اجتهادیه به راستی ما را به احکام خدای متعال و احکام اسلام میرسانند یا خیر؟ بر چه اساسی کسی که عالم به روایات و آیات الاحکام باشه، بر چه اساس بگیم چنین کسی عارف به دین و عارف به احکام الله است، با اینکه موجب علم وجدانی به حکم خدا نیست؟ پس با اینکه موجب علم وجدانی به احکام الله نیست، چگونه نام کسی که بر این ادله امارات و ادله اجتهادیه واقف شده است، بر چه اساس بگیم این عالم دینی است، این عارف به احکام الله است و این اهل الذکر و اهل العلم؟ چرا؟ با اینکه خودتون تصدیق دارید این امارات موجب یقین به احکام الله نیست. اینجاست که بزرگان به تکاپو افتاده اند که بالاخره راهی برای وصول به احکام خدای متعال جز همین ادله و امارات نیست، با علم به این که این ادله و امارات هم صد درصد ما را به واقعیت ها نمی رسانه، حد اکثر مفید ظن و نظن لا یغنی من الحق شیئا. و دیروز هم نوشت وقت خوندی که مرحوم آیت الله شاهرودی طی چندین ورق در رساله اجتهاد و تقلید اثبات میکنه که ظنون اجتهادیه حجت نیستند. خب پنین که با این کیفیت چطور بگیم که صاحب جواهر فقیه اهل بیت؟ چگونه بگیم شیخ انصاری عالم عارف به احکام الله، با اینکه ابزار عرفان او همین روایات و آیاتند که اینها مفید علم به واقع نیستند؟ درست شد این سؤال. در اینجا برخی گفتند که معدیات این امارات و محتوای این آیات و روایات گرچه مفید قطع به واقع نیست، اما مفید قطع به حکم ظاهری اسلام و احکام ظاهریه دین هست. چرا؟ برای اینکه درست است که بالاخره روایات ما ظنی و صدورند و نیز ظنی و دلاله هستند، و چیزی که ظنی و صدور و ظنی و دلاله باشه موجب قطع به واقع نمیشه. آیات قرآن هم گرچه قطعی و صدور هستند، لیکن از نظر دلالت باز هم ظنی هستند. الان ما و سنی ها اختلاف شدید در وضوع داریم که معنای آیه شریفه فقسلو وجوهکم و ایدیکم الالمرافق چیه؟ و معنای ومسهو برؤوسکم و ارجلکم کدامه؟ خیلی خوب، اونا میگن که باید به مقتضای کلمه اله اینطوری دست را شست، یعنی از سر انگوش به آب طرف آرین شست، و میگویند پا را هم عطف بر غسل باید پا را هم شست. ما میگیم نه، این اله غایت مقصول نقایت قسل قسل، و ارجلکم هم عطف بر رؤوسکمه. خب یه چنین آیه که از محکمات نمتشابهاته، اما در این حال در مفاد آیه اختلاف، پس قطعی نیست. بس بر این اساس معدیات آیات اقلن قطعی و سند اگر باشه قطعی و صدور هست، اما قطعی و دلاله نیست، و نتیجه تابع اخص متمقدمتینه. و وقتی که قطعی و دلاله نبود، مطابقت او با واقع نیز قطعی نیست. اما روایات هم که هم از نظر صدور ظنی هستند و هم از نظر دلالات، مگر نه آن است که برخی از بزرگان میگویند ظهورات مختص به مشافهین است و غیر مشافهین ظهورات برای اونها حجت نیست. حالا ما به فرض بگیم این نظریه باطله، حد اکثر ظاهر است. ظاهر باد یعنی احتمال خلاف در او داده میشه. بنابراین یک نفر فقیهی مثل صاحب جواهر با اون احاطه کلی بر آیات و روایات، یک چنین کسی قطع به حکم واقعی نداره، زیرا این امارات و طرق ما را به صورت علم وجدانی به احکام الهی نمی رسانه. اما فرض بر این است که معدیات و محتوای همین ادله وظیفه دینی ما مسلمان هاست، و این معدیات و محتوا نامش احکام ظاهریه، چون نمیدونیم مطابق واقع هست یا نه. اما ما موظفیم که به این کلمات و به این محتوا به دید دین خدا نگاه کنیم. اینها اگر مطابق واقع هم نباشند، وظایف فعلی ما مکلفین و مسلمان ها هستند. برای این اساس میگویند درسته که طرق ظنیه، اما ظنی و صدور منافات با قطعی بودن وظیفه نداره. ما وظیفه داریم به این که به این طرق و امارات عمل کنیم، برای این که ائمه ما مکررن فرمودن فاسمع لهما و اطعهما، امری و پسرش مطیع صغه من هم، تا هم باید اون چه اونها میگن اطاعت کنی. این مثل آن است که مولایی به عبیدش بگوید فرزند من واسطه بین من و شماست، هر چه که او از طرف من گفت بر شما لازم است اطاعت کنی. حالا ما اگر به فرض احتمال بدیم که این فرزند گاه دروغ میگه یا خطا میکنه و یا سهو و اشتباه میکنه، اما در این حال مفاد کلمات او برای ما حجت است و حکم ظاهری است و اطاعت از او لازمه، این همین مطلب هم در آیات و روایات میگیم به ما دستور دادن رجوع به قرآن کنی، به ما امر کردن رجوع به قول ثقات و روات کنی. خب قول اینها برای ما وظیفه فعلی است، گرچه ممکنه مطابق واقع نباشه، گرچه ممکن است که ظنی و صدور و ظنی و دلاله باشه، اما در این حال معدیات اینها مثل معدیات گفتار فرزند مولاست. پس بنابراین میگیم ولو طرق ظنیست، اما مفاد این طرق وظائف فعلی ما مسلمان هاست، و این وظائف و معدیات و طرق و امارات را مجتهد عالم به اوست. پس باز صحیح است که به شخص مجتهد بگیم عارف به احکام الله و عالم به احکام الله است. چرا؟ برای اینکه این طرق و امارات معدیات و محتوای آنها عبارت شدن از احکام ظاهری دین که ما مأموریم به عمل کردن به این احکام. و من هو العارف به هذه الاحکام هو الفقیه و المجتهد. پس باز صادق است به کسی که عارف به این امارات و حجج الهی باشه، بر اینها عارف و فقیه صادقه و رجوع ما به اینها رجوع به عالم به احکام الهی است ولو احکام ظاهری. اما این نظریه قابل مناقشه است، برای اینکه اگر این امارات مطابق واقع نباشند، که گفته است که معدیات اینها احکام الهی است؟ ما می‌دانیم که در دین مقدس اسلام خداوند متعال احکام غیر متناهی وضع کرده و رسول گرامی هم بر آنها عالم است و ابلاغ کرده. اما این امارات خودتون میگید ظنی‌اند، یعنی موجب علم به واقع نمیشن، اما میگید در این حال احکام ظاهری هستند و وظیفه مکلفین عمل به این احکام و به این معدیات و محتوای. میگیم مگر غیر از آنچه خدای متعال وضع کرده غیر از او هم ممکنه که حکم خدا و حکم دین باشه؟ کلا. خب اگر حکم نیست، پس این امارات و آیات محتوای اونها به حسب فهم ما اگر مطابق واقع بود بسیار خوب، میگیم حکم الله. اما اگر مطابق واقع نبود، شما میگید حکم ظاهری است. یعنی چه؟ ما مگر در مقابل واقع هم حکم دیگری داریم؟ جواب این است که آری، ممکن است که بر طبق معدیات امارات ولو مطابق واقع نباشه حکم جعل بشه. پس ولو اماره‌ای و قول عادلی مطابق فرمایش خدا نباشه، اما معدای او برای ما وظیفه فعلی است، زیرا شارع گفته عمل کن. مثل اینکه مولا گفته به قول پسر من عمل کن. پس همون طوری که اگر پسر رأی داد برخلاف نظر پدر، وظیفه عبید عمل کردن به دستور این پسره، اکنون چه شارع گفته به ظاهر آیات و روایات عمل کنید، این ظاهر اگر مطابق واقع هم نباشه باز برای ما وظیفه است. به از این تعبیر می کنند به جعل حکم مماثل، یعنی میگن این اماره اگر مطابق واقع نبود معدای اماره جعل میشه و وظیفه است، منتها وظیفه عند شک فی الواقع و عند الجهل به واقع است. چطور؟ به چه دلیل؟ میگیم به دلیلی که خدا گفته عمل کن به قول عادل، خدا ائمه فرمودن به قول این عدول و صراط عمل کنید. حالا اگر ثقه ای گفت نماز جمعه واجبه و از قول امام صادق و باقر علیهم السلام نقل کرد که نماز جمعه واجبه و در واقع نماز جمعه واجب نبود و بلکه نماز ظهر واجب باشه، میگیم ناگزیر باید طبق معدای قول عادل جعل حکم مماثل بشه و الا حجیت نداره قول عادل. پس بنابراین اولین رواب اینه که میگیم درست است که امارات ظنی هستن یا ظنی الصدور و دلاله و یا لااقل ظنی و دلاله هستند و ما را به صورت یقین به احکام الهی قاقعی نمی رسانند، اما در عین حال چون این معدیات امارات وظیفه ما شده برای اینکه عمل به امارات بر ما وظیفه شده است، میگیم باید طبق امارات احکامی باشه که برای ما چون که دسترس به واقع نداریم این احکام وظیفه عملی ما باشه. پس باز فقیهی که عارف به امارات و ادله هست، عالم به احکام الهی هست که همون معدیات امارات باشه. حالا ولو این معدیات امارات مطابق با احکام واقعی دین نباشه، بسیار از میکنم این یک نظریه. شیخ هم در رسائل اگر تماشه میگه جعل حکم مماثل، اما این نظریه خوبه ولی پیامدهایی داره که ما شیعه بهش قائل نیستیم. آخه اگر اماره ای ما را به واقع نرسون و بر خلاف واقع بود، مثل همین مثال اماره ای که گفته نماز جمعه واجبه و در واقع نماز ظهر واجب بود، بگیم به چه دلیل جعل حکم میشه؟ شما بگید به خاطر قیام اماره جعل حکم مماثل میشه، مماثل معدای اماره وظیفه ماست. بگیم کی گفته؟ ما اگر سنی بودیم و قائل به تصویب بودیم میگفتیم بسیار خوب، هرچه معدیات امارات وظیفه است. اما ما که شیعه هستیم بر چه اساس بگیم ولو مطابق واقع نیست جعل حکم مماثل شده؟ کدام برهان برای شما اثبات کرده که اگر امار به واقع هم نرسوند در این حال معدای او حکم شرعیه. آخه این دعا خیلی بزرگه، شما از کجا در آوردی این را؟ بله، همانطوری که پسر مولا اگر اشتباه کرد و برخلاف پدر حکمی را در مجمع بن عبید بیان کرد، این موجب عذر عبید در مخالفت مولا میشه. اما نه اینکه اگر مولا گفته امروز ما 10 مهمان محترم داریم، پلوی درست کنی، پدر پسر مولا آمده گفته که پدرم گفته که آبگوش کنی، حالا اگر عبید آبگوش کردن میگیم عذر برداشته. بله، میتونن بگوین آقا ما معذوریم چون شما به ما گفتی به حرف پسرم کنی، اما دیگه حکم مولا که عوض نمیشه، او به حسب واقع پلو میخواسته. حالا اگر پسر اشتباه کرده و گفته آبگوش کنید، این درست موجب عذر بندگان مولا در مخالفت با پلو درست کردن میشه، اما نه اینکه حکم مولا را عوض کنه. بنابراین میگیم آقایونی که از حتی شیعیان ما از فقها گفتند معدیات امارات جعل حکم مماثل است، میگیم این حرف رو از کجا در آوردین شما با اینکه مخطئ هستید؟ خیر، این امارات اگر مطابق واقع نبودن دیگه حکمی طبق آنها جعل نمیشه، حد اکثر عبد معذوره. پس این که گفتن ظنیت الطریق لا ینافی قطعیت الحکم، بر اساس همین مبنا که معدیات امارات حکم ظاهری مکلفین هست، این دروغه. خیر، آقا اگر طرق ظنی هستن مطابقت با واقعشون هم ظنیه، ای چه بسا معدیات طرق با واقع مطابق نباشه. پس نمیتوان گفت کسی که مثل صاحب جواهر به همه امارات و ادله واقفه، این عارف به احکام الله. بله، عارف به معدیات امارات هست، اما ممکن معدیات امارات مطابق با واقع نباشه، به اثبات حکم ظاهری هم مشکله. پس این مبنا و این حرف که از بین میره. دوم فرمایش شیخنا، خیر آقا اینها طرقند، طریق ممکنه به واقع برسانه، ممکنه به واقع نرسانه، اما اگر به واقع نرسان فقط موجب برای عذره. آیا چنین کسی که عارف به عذر هست بر او فقیه اهل بیت صادقه؟ بر او عارف به احکام صادقه ام لا؟ آقای آخوند میگه بله، این عارف به مواقع قیام امارات هست، پس به این اعتبار بر او عارف به دین و عالم بدین صادقه. و در کلام که تمه و الحمد